اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو نکته ای از بحث ما سبق باقی مانده بود تکمیل کنیم. نکته اولا این است که عرض کردیم اونهایی که این دل عام از نواقض الوزونی است ولیکن در روایات ما ذکر شده است که از نواقض است، پیش عامه معروف نیست ناقضیت اونها. و بعضی هم فرض کنید از فقها ملتزم بشوند به ناقضیت، بعضی نیست که ما ملتزم بشویم به ناقضیت. یا اگر ناقضیت را نگفتیم چون که مشهور نگفتند، ملتزم می شویم به استحباب الوضوء در اون موارد. بس آقات خیال می شود که از این موارد هست مسئله نسیان الاستنجا، شخصی وضوء بگیرد قبل الاستنجا، استنجا یادش رفته بود، وضوء گرفت و بعد از وضوء گرفتن یادش آمد که استنجا نکرده است، که میخواد صلات بخواند، یا نماز هم شروع کرده بود، نماز در اثناء نماز بود، یادش آمد که فلان جاش را نشسته است، اصلا استنجا نکرده است، وضوء ولیکن گرفته است. روایاتی داریم در این مورد که آن روایات میگوید بر اینجه وضوعش را عاده نمی کند و وضوعش نقض نمی شود، روایات معتبره، ولیکن صلاتش را عاده می کند، صلاتش باطل است. ولیکن در بین روایاتی هم هست که دلالت می کند بر اینکه وضوع هم عاده می شود. خب چون که روایتین این زور متعارضتین هستن، حمل به استحباب می شود لزم عرفی، کمان که بعضی ها هم گفتند که صاحب الوهم او را می گوید که در مسئله استنجا نسیان الاستنجا مستحب است عادت الوضوء. عرض می کنم این داخل همون حرفی است که گفتیم، اگر موافق با عامه بشود این روایاتی که میگوید نسیان الاستنجا ناقض است و وضوء عاده می شود، این موافق با عامه است، چون که استنجا مستلزم مسل فرض است و آنها مسل فرض را ناقض می دانند. و از روایات ظاهر می شود که تو مذهب آنها همین جور اصلا اقل بعضی که حتی در استنجا از بول که پیش ما روایاتی داشتیم که سبل ما کافیست بدون این جنسان دستش را فرض بفرمایید به مخرج بزنه، استبرا کند دستش میخورد به مخرج به چیز به اون ذکر و فرض، ولیکن استبرا نکند اونجونه اصلا دستش نخورد. ولیکن در بعض روایات هست ظاهر می شود که آنها می گن نه، باید با دستش دلچ کند اون سر حشفه را. بدون جهت چون که در مذهب آنها این استنجا مستلزم مسل فرض است، بدون جهت این وضوع را که امر شده است که نقض می شود، روایاتی است که موافق با عامه است. عرض می کنم در یکی از این روایات این زور دارد موثقه سماعه است در باب ده از ابواب احکام الخلوه، روایت بله ششمی است، در روایت ششمی دارد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن عن زرعه عن سماعه، روایت من حیث سند موثق است. ازا دخلت الغایته فنسی فقضی تلحاجه، حاجت را تمام کردی، فلم ترق الماء، آب نریختی، ثم توزعت بعد از اون فلم ترق لماء آب نریختی ثم توزعت و نسیت ان تستنجی فذکرت بعد ما صلیت فعلیک العاده. باید عاده بکنی، صلات را عاده کنی یا غیر صلات را. بله، با او کاری نداریم. با این جمله ممکن است او به صلات زده بشود. و این کنت احرقت الماء فنسیت ان تغسل ذکرک حتی صلیت فعلیک اعادت الصلات و غسل ذکرک. و این کنت احرقت الماء، یعنی به اون ذکر آب ریخته ای، فنسیت ان تغسل ذکرک، واوی زود این که آب ریختی یادت رفته که بشوری، یعنی یادت رفته دلچ کنی. حتی صلیت فعلیک عادت الوضوی و صلات و غسل ذکری که هم وضو را چونکه مست فرضی می شود و غسل ذکر را. چرا باید بلی غسل ذکر را بکنی؟ لأن البول مثل الوزاست، بول سخونت دارد، سسپندگی دارد، یعنی باید دلچ بشود. مثل وزاز است، یعنی به مجردت سبل ما کافی نیست. این موافق با مزاق اونهاست. بدون جهت این درمان احنفی غسلی که این زوریست دلچ میخواهد مسئول فرض میشود با او و مسئول فرض این دهم ناقض است. وقتی که این دهم ناقض است، این هم از اون روایاتی میشود که موافق با عام است. در مقابلش هم روایاتی داری، روایت متعدد است ها در ناقضیت، فقط این یکی نیست. این را شاهد میگرفتم که غسل در آنها پیش آنها غسل ذکر مجرد سبب الماء نمی شود، که در روایات ما بود که مثل الماء یجزیه دو مثل اون آب، دو مثل اون بول در طهارت کافی است. این مذهب ماست، مذهب اونها نیست. بدون جهت این رو مسئله مسئل فرج است. این هم داخل اون اقسام ثلاثه است که گفتی که موافق با عامه است و مبتلا به معارض است. روایاتی که دلالت می کند بر عدم نقض مقدم می شود و در جمع عرفی به استحباب هم اون اشکالی که گفتیم میاد. این یه نکته. نکته ثانیه این است که در مسئله بول و غایت بحث کردیم که اگر بول و غایت از غیر مخرج بله طبیعی خارج بشود، اون بول و غایت هم ناقض است. وقتی که عنوان تخلی صدق کرد، عنوان بله تبول صدق کرد، اون بول هم فرض یعنی بول صدق کرد به خارج و غایت صدق کرد ناقض می شود. این حرف ما بود. در خروج ری هم همین زور است. اگر فرض کنید کسی مخرج طبیعیش مسدود است یا مسدود نیست، یکی دیگر هم وا شده است، دوتا شده است، ولی یا طبیعتاً دوتا دارد یا اینکه لعارضین دوتا دارد، همانی که از آن دبر خارج می شود و اسم خاص می گویند که زرت است یا فسبه است، این هم همین جور است. با صدا بی صدا است، که بی صدا هم باشد باشد همون بو را دارد، فسبه صدق می کند، این هم ناقض است. چرا؟ چون که تمسک می شود به صحیحه زراره، که در صحیحه زراره که در باب اول از ابواب النواقض شده بود، در صحیحه زراره اینجور بود، بله در صحیحه زراره اینجور بود، روایت در باب اول از ابواب النواقض روایت دومی بود. و انهو یعنی محمد ابن الحسن بیسنادی یعنی سید ابن سعید عن ابن عبی عمیر عن عمر ابن زین عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح است. لا یوجب الوضوء الا من غایت او بول، ما خرج من طرفین هم ندارد، من بول او غایت او زرثت تسمع صوتها او فسفت تجدریها. این اطلاقش میگیرد بعد از اینکه فسفت صدق کرد، زرث صدق کرد، بله او مبتل میشود. نگویید در بعض روایات فرموده ما خرج من طرفی کل اسفلین، که اون وقت فرموده من بول او غایت نوری او منی. گفتیم اون روایات مخاطب با اونها مخاطب شخص سالم است. در شخصی که سالم است تسوه و زرته همون میشود که از اون اسفلین خارج بشود. و اما این روایت شامل میشود اون شخصی را که سالم نیست، مخرج دیگری براش اتبا قرار دادن، از او همون صداهای معیب میاد، حکم میشود بر اینجی بیزوش نقض میشود تمسکن اخزم به اطلاق این روایت. این هم نکته ثانیه بود. بعد میماند کلام، یعنی شروع میکنیم در بحث غایات الوضوء. برای اینکه انشاءالله این مطلب برای شما واضح بشود، روشن بشود مسائل بعدی، قبل از اینکه شروع بشود شروع بکنیم با اون چیزی که صاحب الروا ذکر کرده است در مقام، یه توضیحی میدهیم. فقها در عباراتشون ذکر کردند غایات الوضوء را و فرمودند غایات الوضوء الواجبته و غیر الواجبه، که صاحب الروا هم همین جور ذکر میکنند. مراد از این غایت چیه؟ ابتداعا که به کلمات نگاه میشود، دو تا احتمال هست در این غایت. یکی مراد از غایت الما یترتب علی الوضوء، اون کسی که وضوء میگیرد، توجه کردید، اونی که بر وضوءش مترتب میشود، مراد غایت او بوده باشد. مراد هم از وضوء ما یترتب علی الوضوء، وضوء صحیح است، چون که وضوء کما سیعتی انشاءالله قصد قربت در صحت او معتبر است. وضوئی که فاقد قصد قربت هست، اون وضوء بله محکوم به فساد است. ما یترتب علی الوضوء یعنی ما یترتب علی الوضوء صحیح که در او قصد قربت هست. یه احتمال این است که ما یترتب این است که انسان بعد میتواند نماز بخواند، میتواند مثلا طواف اتیان بکند، میتواند بله فرض بفرمایید صلات مستحبی اتیان کند، صلات واجبه را اتیان بکند. این ما یترتب اینه. غایت محتمل بود که این بوده باشد، ولیکن در ما نحنفی این معنا مراد صاحب الروا نیست، ما یترتب مرادش نیست. چرا؟ چون که در عبارت یک کلمه ای دارد که اگر او را پیدا بکنید چی می کنید، معلوم می شود که مرادش از آیت ما یترتب نیست، بلکه مراد ما یترتبی است که متوضع قاصد اوست این توضع. چمانی که میگویند غایتانی که بعد حاصل میشود ولیکن اول لحاظ میشود قبل الفعل، به همون معناست. اون ما یترتبیست که متوضی این در توضع قاصد او بود و او را نظر داشت، یعنی غرضش بود. مراد اینه. چرا؟ درست توجه کنید. چون که مراد، درست توجه کنید چه عرض می کنم، از کجا می گوییم فتوای صاحب، یعنی کلام صاحب الروا راجع به این غایات الوضوء الواجبه و غیر واجبه، اون ما یترتبی است که متوضع این در توضیع قاصد بوده باشد، به جهت این مطلبی که در عبارت ایشان هست. چون غایت به معنا ما یترتب بوده باشد، هیچ وضوء صحیحی خالی از اون غایت نیست. اگر مراد ما یترتب بوده باشد، ولو او را متوضی این در توضی قصد کند، قصد نکند، اون غایت به معنا ما یترتب بوده باشد، هیچ وضوء صحیح خالی از غایت نیست. و حال اینکه صاحب الروا در عبارتش فرض کرده است و ربما برای وضوء غایتی نمی شود و مثال هم زده است، دو تا مثال، یکی مثال زده است به وضوء نظری، چشمی نظر کرده است لله علی، من همیشه که محدث شدم وضوء بگیرم، نظرش منعقد می شود، این وضوء نظری هیچ غایتی هم ندارد، همین بله نظر کرده که وضوء بگیرد، موقع اتیان عمل هم وضوء میگیرد که وضوء بر من واجب است بالنظر. غایتی که ما یترتب باشد این را قصد می کند، این قصد امسال را که برای من واجب است اتیام می کنه، ولیکن غایتی یعنی ما یترتب را بر اون فعل که مترتب بوده باشد بر وضو قصدی ندارد. یکی هم می گوید الوضو الواجب واجب مستحب، الوضو بله مستحب به نفسی، کسی قصد کند وضوی را که مستحب به نفسی است علل قوله به کسی، من میگم وضو میگیرم چون خود وضو مستحب است. در ما نحنوی هیچ غایتی یعنی ما یترتب را که جواز صلات است و جواز امور دیگر است اینها را قصد نکرده، چون که در عبارت عروه میفرماید فصل فی غایات الوضو واجبت هم غیر واجبه، یعنی غایات واجب بشود یا غیر واجب بشود، بعد می فرماید بله این را که بله الوضو اما شرطون فی صحه، وضو یا شرط در صحت عمل است، یعنی این که وضو می گیرد این است که عملش صحیح بشود، مثل عمل اون عمل که صلات و طواف، مثال میزند به صلات و طواف، صلات با طواف هر دو مشروط هستند به طهارت، بدون طهارت باطل است، الا انه طواف یعنی طواف طواف با صلات یه فرقی دارد و اون این است که وضو علاما سیعتی انشاءالله شرط است در صحت صلات، واجبتن کانت او مندوبتن حتی در اجزای صلاتی که بعد قضا می شود لنسیانها، مثل سجده واحده یادش رفته یا تشهد یادش رفته است بعد قضا می کند، در او هم وضو شرط است. خواهیم گفت صلات مستحبی بشود یا واجبی بشود مشروط به وضوست که باید وضو بشود، از کسی که محدث است به حدث اصغر یعنی محدث به حدث اکبر نیست، باید وضو بشود. و اما در طواف اینجور نیست که ماسیاتی طواف واجب مشروط به وضوست از کسی که حدث اصغر دارد، اما طواف المستحب او مشروط به وضو نیست، بلا وضو هم صحیح است. توجه کردی مراد از طواف مستحب هم خواهیم گفت طواف منفرد است، یعنی کسی که از اعمال حج طواف است که انفرادش مستحب است، کسی تمام اعمال حج را اتیان کرده اینها یا هنوز اتیان نکرده میگه من یه طوافی به بیت بکنم طواف مستحبی، خودش مستحب است مستقلا، مثل طواف مثل اجزای صلاتی نیست که مثل رکوع بوده باشد، نه فی نفسی مستحب است طواف، مثل خود سجده میماند در صلات هم همین زور است. بله در طواف یعنی طواف مستحبی که هست، طواف مستحبی که هست مشروط به صلات به طهارت نیست، انسان محدثاً بخواهد طواف بکند بعد وضو بگیرد نماز طواف را بخواند عیب ندارد، کافی است، منتها وضو گرفتن با در طواف هم وضو داشته باشد افضل است، ولا شرط طواف نیست، طواف مستحب یعنی طواف منفرد. و اما طوافی که در ضمن حج مستحب است یا در ضمن عمره مستحب است که حج مستحب اتیام می کند یا فرض بفرمایید عمره مستحب به ایرا اتیام می کند، بله او مشروط به طهارت است، مثل اون حجی که واجب است. چرا؟ چون اونی که بله طواف مندوب است در روایات طواف تطوعی است، طواف منفرد مراده، چون که اون طوافی که در ضمن حج مستحبی یا عمره مستحبی است اونم واجب است، چون که حج و عمره از اعمالی است که به مجرد شروع واجب می شود، ولو شروع کردن واجب نیست، ولیکن وقتی که احرام حج را بست یا احرام عمره را بست او می شود فرض و واجب می شود و اتم الحجت و العمرت لله تعالی، بله این واجب می شود و این هم از مسلمات هست این دل علماء که این واجب می شود. این که در طواف و تطوعن این انصرافش به همون طواف منفرد است، چون مشروط به وضو نیست و مشروط به طهارت نیست. پس صلات مشروط است ولو مندوبتن کانت به طهارت، ولیکن با طواف فرقش اینه. اینجاها بر توجه کردید میگد وضو شرط صحت است برای صلات و طواف. صلات و طواف واجب باشد میشود غایت واجبه. اگر فرض بفرمایید بر این که طواف یا صلات واجب نبوده باشد، این میشود غایت، غایتی که غیر واجب است، یعنی ایجادش لازم نیست، بله غیر واجبه میشود. و اما اگر مراد از واجبه، اعم از واجبه تکلیفی و واجبه بله و واجبه شرطی بگیرید، در ما نحنفی وضو و در صلات مستحبی هم واجب است، یعنی به وضو شرطی که اگر بخواهید اتیام بکنید باید وضو داشته باشید. جامعه شرطیت است. ایشان می فرماید یا وضو شرط است که صلات و طواف، یا شرط در صحت عمل است، و اخرى شرط در کمال العمل است، یعنی اگر بخواهیم عمل کامل بشود فضیلت داشته باشد شرطش این است که وضو بگیرد. این را به قرائت قرآن بله مثال زدند، از کسی که محدث به حدث اصغر است اگر قرآن بخواند، قرآن خواندنش بله فرض بفرمایید مستحب است. قرآن خواندن یکی از عبادات است و مطلوب شارع است و مشروط به طهارت هم نیست، به وضو نیست، ولیکن اگر با وضو قرآن بخواند ثوابش میره بالا و میشود مستحب. این معنا در روایاتی ذکر شده است که آن روایات من حیث سند اشکال دارد. استحباب الوضوء لقراءت القرآن که برای این غایت خودش مستحب است، برای قراءت قرآن مستحب است، این در روایاتی ذکر شده است. در جلد چهارم از جلد مجلدات وسائل در باب بله 13، در باب 12 از ابواب قراءت القرآن اینجور است که عبدالله ابن جعفر الهمیری فی قرب الاسناد ام محمد ابن عبدالحمید، این محمد ابن عبدالحمید توثیق ندارد که پسر عبدالحمید عواز است الطائی المعروف که پدر جلیل قدر است، ام محمد ابن الفزیل، محمد ابن فزیل محمد ابن قاسم ابن فزیل است ظاهرش، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته، سؤال کردم، اقرأ المصحف، قرآن را می خوانم، ثم یأخذن البول، بول مرا می گیرد، فأقوم فأبول، پا میشم میرم بول می کنم و استنجی استنجا می کنم و اغسل یدی دستم را هم می شورم و اعود الی المصحف، به مصحف بر می گردم، فأقرأ فیه، در مصحف می خوانم. قال لا حتی توزع للصلاه، مگر اینکه وضو بگیری برای صلات. لا این را چون که از جوازش را از خارج می دانیم که قرآن خواندن بدون وضو هم جایز است، هیچ شرطی ندارد، بدون جهت این روایت حمله بر استحباب می شود که لا تتوزع بل لا حتی تتوزع للصلات. روایت دیگری محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال ان علی علیه السلام فی حدیث الاربعمعه قال لا یقرأ العبد القرآن اذا کان علی غیر طهور حتی یتطهر، عبد قرآن را نمی خواند وقتی که متطهر نشد حتی وضو بگیرد. روایت سومی احمد ابن فهد فی عدت الدائی قال علیه السلام قال القرآن بکل حرفین یقرأ فی الصلاة قائما معت حسنه، صد حسنه میدهند به کسی که در صلات قرآن بخواند قائما، یعنی صلات را قائما بخواند و قرآن بخواند، و قائدا اگر صلات را خواند 50 حسنه، و متطهرا فی غیر الصلات 25 حسنه، قرآن را متطهرن در غیر نماز بخواند 25 حسنه میدهند، و غیر متطهرین 10 حسنات، غیر متطهر باشد 10 حسنه میدهند. پس در ما نحنفی اصل قرآن خواندن مستحب است، ولیکن به زوج رفتن برای قرآن کمالش را میبرد بالا، مستحب بهتر میشود، فضیلتش بیشتر میشود. و این روایات من حیث سند درست نیست، اولی ولی تمام نیست، محمد ابن ام محمد ابن عبدالحمید توثیق ندارد، دومی هم حدیث اربعمه است، در سندش قاسم ابن یحیی است، قاسم ابن یحیی انزدی حسن ابن راشد است، قاسم ابن یحیی حسن ابن راشد هم اگر بله کسی خواست بجد که از معارف است، قاسم ابن یحیی نمیتواند بگوید قطعا، بلکه هر دو قطع دارند، اینجا در دربار بودن اینها، هم جد هم این نوه، هر دو در دربار بودن، دربار متعدد هم بودن، چند نفر بودن، بدون جد نه معارف هم بله نمیشه، میشود گفت که حسن ابن راشد از معارف است، ولیکن معارفیست که این قد حساب میشود لعل در ورای او، بدون جد اون همچین سندش اوست، احمد ابن محمد فی عدت دایی مرسلا نقل می کند، بدون جد رو حساب روایات می نهیست و سند ضعیف هستند، ولیکن به استسامه در عدله سنن اگر گفتیم در مستحبات سند ملازه نمی شود، فهو می شود گفت، و الا حکم مبنی بر احتیاط است، قرائت توجه لخصوص قرائت القرآن نه برای تطهرها، برای خصوص قرائت قرآن گرفتن، این خودش مستحب است، از غایات مستحب است، این خالی از اشکال نیست. بعد ایشان در عبارتش دارد که تارتم وضو شرط جواز الفعل می شود، که اگر اون وضو را انسان نگیرد فعل حرام است، مثل مست کتابت القرآن محدث به حدث الاسقر، اگر مست کند کتابت قرآن را حرام است، علاما سیعتی، اگر بخواهد این مس جایز بشود و اشکالی نداشته باشد وضو بگیرد، وضو چه گرفت جایز می شود. در عبارت عروه دارد که و ربما وضو فعل را جایز می کند و ربما کراهتش را از بین می برد، فعل بدون وضو مکروه است و وقتی که وضو گرفت کراهت از بین می رود، کلعک مثل طعام خوردن که بدون وضو مکروه است، وقتی که وضو گرفت کراهتش از بین می رود. خب تو ذهن این است که بدون وضو خوردن که این مکروه است، کراهتش را برود. بدون جهت گفتن که مرادش از اکل جنوب است، جنوب در حال جنابت قبل از اغتسال به خورد مکروه است، وقتی که وضو گرفت وضو بلا رافع حدث نمی شود، ولیکن کراهت اکل را می برد. این را بعضی ها فرمودن. مرحوم حکیم خواسته است بگوید که نه، اکل در عبارت و مطلق است و او را توضیح کرده است. ملاحظه بفرمایید فردا، چون که مثل اینکه صدای مظاهرات میاد دیگه، ما هم تمام کنیم.